وبه نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا تطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. بعد از اون که حادثه هدایت جناب ملکه سبا را به وسیله وجود مقدس حضرت سلیمان مطرح فرمود، بنا دارد که یه نحوه از سنت هدایت را توسط پیامبر بزرگوارش یعنی حضرت صالح مطرح کنه. اگه نظر عزیزان باشه، حضرت سلیمان چه کرد فقط همین قدرش رو در قرآن مطرح فرموده است که کاری کرد که این ملکه یهود تا کجا آمد، جملش عنایت بفرمان. یه مرتبه اونچنان به خودش اومده است که میگه اینی ظلم تو نفسی، اول یه خود عنایت، من از روز تاله خودم رو بدبخت کرده بودم. معنی ظلم تو نفسی چیه؟ یعنی به خودم ظلم کردم، یعنی من تاله بدبخت بودم. یه نکته دوم، سخنش عجیب، از اون جلسه یه تکش رو عنایت فرمودید، بعد میگد که اسلم تو یک مع سلیمان لله رب العالمین. شما میدونین که ما سه مرحله داریم برای ارتباط با عالم غیب. یکی تسلیم اولیه است که این در واقع دل بیدار نشده است، اما انگار باید بپذیره به نفعشه است. بیشترم جنبه حساب و کتابی برای طرف داره. بر همین تو قرآن هست که قالت الاعراب آمنا. این اعراب اینجا یعنی آدم های عادی، نه عربا. این اعراب یعنی اصطلاح بادیه نشینا رو میگن اعراب، این اصطلاح تو فارسی درست استفاده نمیشه. میگه اینا اومدن میگن ما ایمان آوردیم. اصلا شما ایمان حالی دونه؟ نه، بگوین اسلم نا. فعلا شما حساب کرده که انگار این یارو پیغمبر است، از طرف خدا اومده است، اگه ما زیر بار نریم بدبخت میشیم. اینه بهش میگن اسلام اولیه. فرماد هرگز شما هنوز ایمان به قلبتون نرسیده. مرحله دوم ایمانه. ایمان یعنی قلبم بیدار شده است به لطف الهی. مرحله سوم تسلیمه. اگه شما عنایت داشته باشین در قرآن، مثلا حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب علیهم السلام هر دو آخر عمرشون با بچه‌هاشون که صحبت میکنن میگن مواظب باشید تا مسلم نشید نمیرید ولا تموتون الا و انتم مسلمون. یعنی شما در حد اسلام باید برسید، در حد ایمان نبا. یعنی به جایی برسی که ببینی اصلا از این بهتر نیه، وقت قبول میکنی نماز بخونی، عشقم میکنی که الحمدلله دلت قبول داره، اما یه وقت اصلا بهتر از این نمیشه. اینه میگن تسلیم قلبی. پس اول ببینید این خانم را این پیامبر بزرگ تا کجا آورد دستش، بعد حالا ببینیم چطوری همچی توانایی در حضرت سلیمان بوده است. خب اینا قابل توجه هست. خب اوف که اسلم تو، بعد چی؟ اونشا عنایت داشتیم هفته مع سلیمان، یعنی من در این مقامی رسیدم به جایی که ببینم نه اینقدر باید قبول کنم که اصلا بهتر از این نمیشه. اسلم تو کی را؟ لله را، لله رب العالمین. اما از چه منظری؟ از منظر جناب سلیمان. اینا بس خیلی میبرد، ولی انصافنم خدا کمکتون کنه که پیدا کنید سلیمان زندگی رو. آخرش نمیشه که، آخرش نمونه میخواه این بدبختای بیچاره. این وهابیان نمیدونه، اینا خدا میدونه از بحث شخصی و نمیدونم قومی یا خطی میان بیرون. واقعا به عنوان یه محقق عرض میکنم هیچی ندارند، هیچی از حقیقت غیبی در قلبشون نیست، الا اینکه وهابی نباشن. حالا اون من کاری به فکر، اصلا اینا نمیفهمن. مگه میشه اصلا؟ مگه میشه که یک سلیمان نباشه که این دلش دل نمایش حق باشه؟ من از طریق دل سلیمان میتونم برسم به جای. چه کار کرده این جناب سلیمان با این خانم که هم میرسیده که نه ایمان کمه، اسلم تو. وقت میدونین که قرآن کتاب نوره، این قاعده را همیشه در قرآن داشته باشه. اگه یه سخنی تو قرآن باشه که حق نباشه، قرآن کتاب حق میگه. مثلا میگه رجمن بالغیب، دیدین مثلا تو سوره کهف داریم که چی میگن؟ نمیدونن، میگن که نمیدونم چند تان اصحاب کهف، بعد میگه رجمن للغیب یا بالغیب، اینا هم تو میپرونن، یعنی میگه اینا گفتن، اما نمیگه دیگه هیچی، میگه نه بی خود گفتن. اینجا اینا نمیگه بی خود گفتن، نمیگه، میگه نه رسیده است به اینجا. اگه نه حضرت پروردگار میگفتن به زعمش مثلا اینجور شد. پس این خانم اولا به مقام تسلیمی که مبادی وجودش کاملا پذیرفته است. مثلا شما میدونید اهل ایمان داریم که اگه یه سنگ تو سرش بخوره میگه خدا آخه این کار بود ما کردی؟ بازم مؤمنه، یعنی مؤمن میشه همچه حالی داشته باشه که هم مؤمن باشه بدونه خدای هست و دلش هم با اون خدا یگانه باشه، اما بعضی مسائلا تسلیم نشه، بگه خب خدا ایشالله این کار نمی کردی. حتما چند میگن انبیا یک کلمه در تمام طول عمرشون ای کاش نداشتند. ای کاش یعنی که ای کاش غیر این میشد، غیر این ماره ای تو الا جمیلا. وقتی کسی برسه به جایی که تکه تکه کردن حضرت ابا عبدالله رو بتونه بفهمه، خب این دیگه یه دنیای است، بهش میگن مقام تسلیم. بعد میفرماد که یه چیز بالاتر فهمید، فهمید بی سلیمان نمیشه، بی سلیمان نمیشه. من خودم نظرم اینه که عزیزان که علم مشکل ندارم، برای اینکه تو دریان و نمیدونن بی دریا بودن یعنی چه. ما به حمدالله به لطف و کرم حضرت پروردگار با وجود مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه راه 100 ساله را یک شب طی کرد. مثلا نمیفهمیم. یکی از بزرگان میفرمودند که ما فکر میکردیم خودمون خیلی با حالیم و اهلی دل و معنویتیم، بعد که استادمون رحلت کردن دیدیم خیلیش از طرف حیات ایشون بود. حالا در مورد امام اینجور نیست، امام واقعا یه احاطه ای دارند و یعنی شما نبینین همه چیز را از منظر وجود امام رحمت الله علیه میبینی. و به نظر من اونجایی هم که افراد نمیبینن تو هر مسئله هزار تا مشکل پیدا میکنه. یعنی وقتی مقایسه میکنی میبینید از عجیبه این مسئله به این راحتیه، چرا طرف نمیفهمه؟ علتش نیست که میخواد بی سلیمان زندگیش سیر کنه. خب نمیشه، والا نمیشه، من که یقین دارم نمیشه. حتی اونجا بحث کردیم فرمایشات آقایون کشندن در مسیر استاد میخواین داینا، اگه نظرتون باشه در بحثی که راجع به مکتب حضرت آیت الله بهجت بحث شد، اونجا عرض کردیم که چرا آقا میفرمان علم تو استاد توست. اونجا را باید دقیق عنایت داشته باشین. وقتی یه عارفی میرسد که تو این فضا، حالا هر علمی که پیدا بشه در منظر این فضا، یعنی با روح امام که احاطه کرده است فکر دینی جامعه را، حالا ایشون میاد میگه علم تو استاد است. همین آقا 80 سال پیش که استادشون جناب آقای قاضی بودن فهمدن چی؟ اگر نصف عمرت را دنبال استاد بگردی ضرر نکرده. بعد شما میگید یعنی چه؟ مرحوم قاضی اینجور میگه، شاگرده ایشون میگه نه علم تو استاد است. اینا نشونه زمان شناسیشون است. ما اینجا بحث نمیخوایم بکنیم. اینا روزم بوی روزم میشناسن، یعنی هر روز یه بوی میده و اینا میشناسن. به همین جهت اگه میفرمان علم تو استاد توست، این مال حالاست که اون سلیمان عالم امروز دنیا ثابت است جناب حضرت امام، ایشون نه احاطه دارد. هر چی نگاه میکنی یه آیه هم که میخونی ناخودآگاه با اون منظر امام خوانده میشه. نخوانید دور جون گفت مثل خر تو گل آدم میمونه. حالا هرچی هم به قول آیت الله جوادی حفظ الله فهمدن، هرچی هم ادبیات بلد باشی یا لسان العرب بری نگاه کنی لغت، نمیتونی بفهمی. یه چیزی دیگه میخوام. این را به این جهت عرض کردم که عادی نگیرید. امام صادق میفرماند که هر طایفه ای را خدا یه حجت گذاشته است، هر شهری را یه حجت گذاشته است، هر کشور، یا کشور تعبیر ماست به فرمایش حضرت، یه حجته، دنیا هم یه حجته. یعنی این که یه بحث اینه که عالم حجت داره، آره، ولی این حجت پرتو داره، پرتو داره. اینه که دائم باید منظر اون کسی که خدا برای شما گذاشته است رو ازش استفاده کن، اگه نه نتیجه نمیشه. نشون میده این خانم خیلی شعور داشته است که میفهمه بی سلیمان نمیشه، بی سلیمان نمیشه. وقت اون بحث هم یادتون باشه، اثبات نبوت سلیمان شرط پیرویه. قبلا یادت نیست آیه را که خود این خانم فهمید این عرش را، این تخت را باید پیغمبرانه آورده باشه. این قصه، یعنی شما آصف ابن برخیا، منهای وجود مقدس سلیمان هیچ از هیچ. امیرالمومنین میفرماند که چی؟ من بنده عبید از من بنده از بنده های محمد صلوات الله علیه. عبید یعنی از بندم بنده تر. فرمان عبیدم یعنی چی؟ علی ابن ابی طالب که جز بنده خدا نیست، این یعنی چی؟ یعنی اصلا من بی منظر وجود مقدس نبوت پیامبر هیچم. خب ببین به جایی هم رسیدن. این فرهنگ این خانم پیدا کرده است. حضرت سلیمان اونجا که فرمود خدایا یه ملکی به من بده که خلاصه به مثلش را به کسی ندادی، حالا شما می‌بینید چه کار ازش اومد. قدرتی علل قاعده باید این قصر معنوی باشد، باید قصری باشد که با صورت قلب ساخته شده باشد. چون ببینین میفرماد که سرهون ممردون من قواریر، یه قصری که اولا این خانم اصلا نفهمید که آب نیست. شما میدونین که صورت قلب اگه جلوه قلب مصفای توحیدی تو چقدر شرک و کدورت هست؟ هیچی. قلب سلیمان حالا این جلوه کنه بیرون باید خیلی زلال باشه، اینقدر زلال که ایشون نمیتونه تشخیص بده آبه یا قصریست که چه شده سیقل خوردست از شیشه قواریر. اما این قدرت ها چه کار کرد باش؟ با این قدرت تونست به این خانم بفهمه تو خیلی عقب بوده ای تالا، در این که اینا فهموند بهش بحث نیست، دلیلش خود آیه قرآنه. چون آخه چطور شد که یه مرتبه این گفت ظلم تو نفسی؟ یعنی یه عمر علکی بوده از همه فکر زندگی، نمیگن ظلم تو نفسی، یعنی تونست به این بفهمد خانم تو وقت ده صرف چیزا دیگه کرده بودی، قصرم این که ما داریم. در روایت از اهل سنت هست که میفرماد پیامبر فرمود ای علی در بهش قصر تو روبروی قصر من است. بعد خود شارح اهل سنت فناری می نویسه که این نشانه همرتبه بودنه، همرتبه بودنه که روایته که از زبان پیغمبر دارن تو متونشون. حالا شما حساب کنین اینا، منتقل کنین به اینجا که می خواه بگه خانم اگرم کارست بیا تو توحید، و وقت ببین همه چی داری. حالا شاید اینا دیگه داریم باب بحث باز میکنیم، شاید از این طریق تونست به این حال کند که اگه دنبال قصرم هستی این قصر را میخوای نه اون قصر را، که اینقدر زلال باشه. خب دوباره حرف اون هفته را دارم میزنم، اما چی تو شد که این یهو خلاص شد در مقابل سلیمان؟ ریزکاری داره واقعا. آخه چه کار کرده سلیمان با این خانم که اینه زیراروش کرده است؟ اول گفت بابا قبول داریم زور شما را، حالا حرف اینا نیست، میگه بابا من ظلم تو نفسی، من هیچم، من خودم خلاص میبینم از این زندگی که این همه دنبالش بودم، من هیچم. ظاهرا حضرت سلیمان تونست که نشون بده به این که اون چه تا حالا دنبالش بودی، این قدرت و مکنت و این همه لشکر و این همه انضباط و اینا هیچ بوده. ای کاش میشد اینا رو روش دقت کنیم. ببینید نرفته سی که گیدار و مردلت بیاد بگید آقا میخوام به تو دین بدم. یه کسی که بر همین هم دقت که عمدن اومد گفت بابا یه مملکتی بود با همه انضباط، یاد نیست آیه را بود که هر چه میخوان دارند. هدهد اومد گفت چی؟ هر چه میخوان از همه چی دارند. اینم این خانم، اونم انضباط، اونم لشکر قوی، اونم این همه تبعیت. یعنی میگه یک کش. حالا اینا میگه بفرمان سلیمان اینا، ببین به چه روزی شنده. خدا رحمت کنه آقای مهدی عراقی رحمت الله علیه، میگفت مرحوم نواب صفوی مرد عجیب بوده، میگفت اومد تهران بعد حساب کرد میخواد یه گروه بسازه روبرو شاه واسه. گفت خب میشه همیشه در از طلاب نیرو آورد، میشه در جوانای بازار آورد. بعد گفت نه اینا فهم میرم از لختیای تهران میارم. لختیان چهار چی میگن؟ بزن بزن بهادرا، مثلا خود آقا مهدی عراقی سه تا بزنه بازار آجیل فروشا تهران است. اینم دیده بود امام یه دسته اسکورت میکرد. امام سال 42 امام خودش یادم رشیده خیلی بلنده نیرومند بودن آقا روح الله مجد. امام یه دسته بعد چی ساخ؟ بعد خود آقا مهدی عراقی میگفت که محروم نواب دوتا حساب کرد. گفت اولا با این کار شر اینا رو از مردم کم میکنه، در ثانی نشون میدم اسلام از کی میتونه چی بسازید. خب و خب موفقم شد. ای کاش ما اصلا صحبت آقا مهدی عراقی را گوش میدادید میفهمید چقدر میفهمه. اصلا کسی باورش میاد یه آدم اونجوری. امام یاد نیست که من نماینده خودشون گذاشتن بعد از انقلاب در اطلاعات، در روزنامه امام میشناختن آقا مهدی را از قبل میشناختن. بعدم که رفقا میگفتن در پاریس نشسته بودیم دور امام، یه مرتبه یه آقای خیلی بلندی موسفید اومد تو گفت سلام آقا. یه مرتبه امام گفتن مهدی توی، و دیگه دست بغل شدن و اون گریه خیلی زیاد کرده. اینا میشناختن که چه مرد. بعد چون اومدن اینا مؤتلفه شدن دیگه فدایان امام خمینی. رو هفتیراشون اسم امامو مینوشته، یعنی رو هفتیراشون قشنگ همون سال 42 را دارم عرض میکنم. اینا حضرت سلیمان رفته یک کسی را گیر آورده است که هر چی بخوای داره. حالا اینا ببینید چطوری باش برخورد کرده است که حالا با یه قصری قصرش زده است. میگن با شاه تو شطرنج مثلا میشه سرباز یار رو زد، با قصری قصری رو زده است. میگه بفرمان اون عرشه دا اینو. اولا عرشه دا اووردیم که ببینیم اهل هدایتی یا نه. چرا؟ خوب گوش بدی. عرش خودش بودی عرش خودش نبود. اگه میگفت عرش خودمه که یه جور گیج بود، اگه میگفت عرش خودم نیست یه جور دیگه گیج بود. از طرفی یه قاعده است، شاید اینه بخواد بگه چون اونسه که من موندم رو این قسمت آیه، این چی کار کرده که این زن این جوری به همش زده است؟ همه تو اینجا میخوایم بمونیم. ما در قرآن هست که اول که پیامبر اعلام کردن قبله را، میدونین که به طرف بیت المقدس نماز میخوندن مسلمان، بعد یه مرتبه آیه اومد که نه درست برگردن، یعنی درست پشت رفتن دیگه، زو مسجد زو قبله تعین، اگه مکه مشرف شده باشه، یعنی به جای اینکه عزره برات خونید باید درست برگردی عزره. یه مرتبه آیه اومد که برگردین به طرف مسجد الحرام، درست وارونه، یه دی زورشون آوردن دی ها. چرا آخه؟ آخه چرا؟ قرآن میگه برای اینکه میخوایم مؤمنید یا مؤمن نیستید، ربطش چیه؟ خب میگه ما همون وقت هم که نماز میخوندیم مؤمن بودیم. اینجا مفسرین دقیق بحث کردن، میگن یه دی فقط قبله را همون که گذاشتی جلوشو میشناختن، آقا دیگه بیت المقدس، هرچی بگوی بابا چون خدا گفت بیت المقدس قبله است، قبله است، حالا اگه خدا بگه که این ور قبله است، قبله است، من ده همه گه میشه واقعا یه ده هم چی کردن؟ ده چرا قبله عوض شد؟ بابا همون خدایی که گفت بیت المقدس حالا میگه که مسجد الحرام. بعضی ها اینقدر خرفتن که اینا یه چیزا میگیرن اصلا نمیفهمن چرا اینا گرفتن، فقط دیگه گرفتن. حالا مثال میزنم چند تا برای شاید میخوای اینا بگه. شما میدونید که در یکی از سفرها که داشتن میرفتن، پیامبر گفتن آقا دیگه روزادونو بخوری، دیگه رسیدیم به حد ترخص، یه دیگه ما نمیخوری. پیامبر روز اجلا خودن اینا گفتن ما نمیخوری. هم یک شما همین زل خوبیسره سران خوارج است، ما نمیخوریم روزامونو، ده روزه میخوایم باشیم. این پدیده یه پدیده ایست که نشون میده اینا آدم بشو نیستن. حالا برگردن به آیه، آیه میگه که نکرو عرشها، عرش نکرو لها عرشها، تختشو به هم بزنی تغییرش بدین ببینیم هدایت بشو هست یعنی چه ربطی داره. اتحتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، آیا میشه هدایتش کرد یا نه؟ اگه این اینقدر قفله که تختشه که میبینه، آره خودشه. آخه اگه خودشه چرا رنگش خودش نیست؟ با اون تفسیر که میگن نکرو لها یعنی تغییر رنگ بدم نیست، یعنی این آخه خود آیه نگفته که رنگش عوض کن، گفته یه جوریش کنید که نشد بشناسه. خب ظاهرا هم همین درسته، اما ریزه کارش کنه. ببینید من باز مثال بزنم، گاهی افراد همون مثالی روزه ببینید، گاهی افراد بابا چرا روزه بگیریم؟ چون پیغمبر خدا گفته روزه بگیری. حالا چرا نگیریم؟ خب برای اینکه پیغمبر خدا گفته خودم میخورم ما میگیریم. این پدیده نشون میده اینا آدم بشو نیستن. شاید حضرت سلیمان میخواد ببینه این آدم اینقدر به اصطلاح دگمه که نمیتونه منتقلم بشه. بعد دیدن نه، با شعوره، با شعوره، میگه که انگار اونه، یعنی هم میفهمه که اونه هم میفهمه یه خورده اون نیست. شاید این. حالا بحثم برگردیم به منظور، رسیدیم به این که حالا چه کار کرد با این خانم که فهمید این خانم گرفتار وهم است. نهایتا نتیجه که گرفت که وای من اساسا اشتباه میکردم. بله یه مرتبه گفت چی؟ گفت ظلم تو نفسی. ما تا اینجا بیش از این نتونست، حالا یه خود شاید حاشیه بتونیم بریم، اما تا اینجا رسیدیم که پس اون صحبت که حضرت سلیمان میگه یه قدرتی میخوام، یه ملکی میخوام که منحصر به من باشه. ببینین از قدرتش چه کار کرد. قدرت ها داشت، اما باش یک ملت ها مسلمون کرد، ملت بودن، یعنی چون به تبعش مسلمان شدن همش. شاید اینجا بشه نتیجه گرفت که همیشه وقتی که قدرت دست نیروهای مذهبی اومد، حالا زمینه پذیرش ملک سباها بیشتر است. ملک سبا یعنی یه زمانی هست مثلا بچهای مذهبی مسئولیت دستشون نیست، شاید نشه دعوت کرد ملک سباها را که بیان به طرف ولایت و دین و رهبری. اما اگه خدا آورد است، خیلی ها ملک سبا هم. ملک سبا هم. یعنی مسئله براشون روشن بشه که تحلیلاشون غلط بوده، اشتباه میفهمیدن. ملک سبا مشرک بود دیگه، اما حضرت سلیمان حالیش کرد که تو اشتباه میفهم، تحلیلت غلط بوده، وهم داشتی. قدرت سلیمانی را استفاده کرد برای سرکوب یا برای هدایت؟ برای هدایت. خودم فکر میکنم کمک بتونید بکنید آیه به ما، که حالا که نیروهایی که مدعیان به حمدالله خداوند توفیق بهشون داده که میخوان مذهب رو حاکم کنن، عدالت دینی رو حاکم کنن، به تعبیر رهبری شعارهای انقلاب را میخوان حاکم کنن، اینا حواسشون باید باشه. از این توانایی باید ملک سبا را سرکوب نکرد، باید ملک سبا را کشون به طرف خودشون. ما خیلی حال، من مثالم یه مقداری با وجه دیگه میگم. شما میدونین که این جناب زهیر ابن قین تا یه هفته کمتر، تا 5-6 روز قبل از شهادتش عثمانیه. عثمانی یعنی چی؟ یعنی اولا خلیفه اوله کی میدونه؟ ابابکر. ثانیاً معتقد است که عثمان مظلوم کشته شده، ثالثاً علی علیه السلام کشته شده. یه همچه زهیر ابن قین. حالا حسین ابن علی از این زهیر ابن قین ببینید چی ساخته است. از بهترین اصحاب ابا عبدالله سا شب عاشورا قوقا میکنه، روز عاشورام که قوقا، شب عاشورا میگه یا حسین چی میگی بریم؟ ما جای دیگه نداریم بریم. اگه هم جمله ماله اینه دیگه که اگه 1000 بار کشته بشیم دوباره زنده بشیم، دوباره خدمت تو میخوایم شهید بشیم. فردا هم روز عاشورا یکی از قسمت های سه جبهه لشکر، یکیش مال زهیر است، قوقا میگه سخنرانی کنه. این هنر سلیمان اینه که از ملکه سبا. حسین علیه السلام به زهیر گفت چی؟ شناختش دید دنبال یه حقیقت، گفت عزیز من، اون حقیقت منم، قصر من زلالتر از قصر توه. زهیر آدم باسوادی فهمیده، قصر اون که تو نوری که تو میخوای پیش منه، قصر من نورانیست، زلاله، هیچ نقص نداره، بیا پیش من هرچی بگردی پیدا رو بکنی. دیدید در که میدونین دیگه داستان عجیبیست. داستان اصلا حسین همش عجیبه. پره باید باز بمونه این باب، این که چه کار کرده از حضرت سلیمان هنوز خیلی ابهامات هست. این که منین هی من ول نمتونم بکنم، برای اینکه برای خودم هم یک مثل قصر سلیمانی که گیت شده عنایت رو. این جملات که تو قرآن زیاد تکرار میشه که میگه برادرشون رو پیششون فرستادی. میخوام عرض کنم که عموما پیامبرا پرمحبت ترین انسان ها به بشریت، به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، عاطفی ترین انسان ها انبیا هستند که خیلی